سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما نورالدین زرین کلک است. آقای زرین کلک نویسنده، نقاش، تصویرگر کتاب کودک و از بنیانگذاران هنر انیمیشن در ایران است. او در اواخر دهه 40 شمسی این هنر را در بلژیک فرا گرفت و به یکی از پرکارترین فیلمسازان انیمیشن تبدیل شد و از مهمترین آثار او دنیای دیوانه 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 است که در آن میتوان ابتذال و خشونت جهانی را مشاهده کرد. آقای زرین کلک استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود، ولی به دلیل آنچه که حد که حرمت به یک دانشجوی چادری عنوان شد، در حدود 10 سال پیش از دانشگاه اخراج شد و به آمریکا مهاجرت کرد. او یکی از خلاق‌ترین هنرمندان ایران است که به گفته خودش انقلاب اسلامی او را به حاشیه راند. او در کالیفرنیا زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای نورالدین زرین کلک، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا از شما خواهش کنم که به من بگید برای مهمونی شامتون میخواهید از کدوم پنج چهره دعوت کنید؟
بله قربون، با کمال میل خدمتتون عرض میکنم. مهمونای من اول امیر ارسلان نامدار، دوم سندباد بحری، سوم آقای مولا نصرالدین، چهارم شهرزاد قصه‌گو و یکی از مهمانها، البته که شاید موقعیت خیلی خاصی داره، شیطان یا ابلیس.
بسیار عالی، چه مهمانهای انتخاب کردید آقای زرین کلک.
خیلی خوش میگذره
خیلی با اینا خوش میگذره. امیدوارم این شهرزاد قصه‌گو ابلیس میبینه نترسه ازش.
نه، من ابلیس رو ازش خواهش کردم که با چهره خوب بیاد که مهمونا ازش نترسن. بله، نه قبلا باهاش
صحبت کردید.
عرض کنم که این مهمونهای من که قبلا براشون دعوتنامه هم فرستادم و اونا الان تو راهن دارن میان، تقاضا کردن که من یک ناظر برای این مهمونی دعوت بکنم. حالا این ناظر رو برای چی میخوان خودشون میدونن، ولی کن اون ناظری که اونا میخواستن آقای توکان استانی
که طرحهای این برنامه ها رو میکشه.
بله بله، این توکا رو نمیدونم چرا اینقدر اینها اصرار دارن که بیاد. و من خودم هم عقیدم اینه که توکان استانی مانند یک چشم عمل میکنه، یعنی چشمی که همه جا رو میبینه، همه چیز رو میفهمه و از اونها یک معنا خارج میکنه که از نظر من بسیار خوبه. اگر امکانش باشه آقای نهستانی هم تشریف بیارن، حالا اگر دور میز هم نمیشینن روی سقف تشریف داشته باشن که همه رو از بالا ببینن.
حالا آقای زرین کلک، من بخواستم از شما بپرسم برای این مهمانایی که شما دارید، از امیر ارسلان نامدار تا ابلیس، برای اینا میخواین چه موسیقی پخش کنید که اینا خوششون بیاد؟
از اونجایی که من طبع اینا رو میشناسم، خیلی علاقمند هستم به ترانه های کوچه بازاری. یه موسیقی مناسب باشه، شاید گلپری جون باشه. من خواهش میکنم مولا نصرالدین که یه دفعه وسط مهمونی بلند نشه برقصه. ما مهمونهای محترمی داریم اونجا.
مولا ممکنه نرقصه، ولی خرش ممکنه برقصه.
آه خرش میبنده بیرون. آقا
آه خرش بیاره، معذرت میخوام،
خرش نمیتونیم بیاریم تو مهمونی.
گلپری جون گم شو، قوت جون دور شو، آخر چه جور دور بشم؟ اگر میگی کور بشم، دلت میخواد گم بشم، رتبا تو مردم بشم. خانوم جون گلوم گیر کرده بالا، چه جور گم شم از اینجا؟ پام پیش نمیره دل برا، رد چنده پیشت برگونه ریخت و پیکلا دوته چی تیشید، با اون کیف دست نازه چشم من دل خون کردی، دل من حل کن مشکل من.
حالا میپردازیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون گفتید
امیر ارسلان نامدار. امیر ارسلان رو برای چی دعوت کردید؟
حقیقتش این است که من برای این شخصیت خیلی حرمت قائل هستم و اون رو یک قهرمان ملی میبینم که در حقیقت تاریخ زمان خودش رو بر ما تعریف میکنه. یک افسانه بسیار با شکوه و بسیار زیبایی رو بر ما تصویر میکنه که نظیر اون رو ما در ادبیات فارسی اصلا نداریم. نقیب الممالک قصه گوی درباره ناصرالدین شاه قاجاره که شبها برای او قصه میگه پادشاه های ما رو تماشا کنید، برایشون شب قصه میگن که خوابشون ببره. بعد بله، اما تقریر این رو او به عهده داره ولی کتابتش رو، یعنی این داستان رو نویسندهش کسی دیگر است. چه کسیه؟ دختر ناصرالدین شاه. دختر ناصرالدین شاه با اجازه پدر البته شبها میاد میشینه پشت در اتاقی که اعلیحضرت در رخت خواب تشریف دارن و این دختر با سواد و با شعور اون چی که میشنوه مینویسه و این اثر ماندگار رو برای ما به جا میذاره.
آقای زرینکل، شما امیر ارسلان نامدار به حال شاهزاده‌ایه که میره به جنگ و غیره و زارک و عاشق فرخ‌لقا و اینا میشه، شما کدوم جنبه شخصیتش رو دوست دارید؟ اون قصه های عاشقانه که به دنبال فرخ‌لقا میره یا میره انتقام پدرش ملکشاه رو بگیره؟
در حقیقت یک داستان عشقیه و در حقیقت خودش رو وقف جستجو و پیدا کردن این عشق گم شدهش میکنه و ماجراهای بسیار عجیب و غریب و در این خیلی باشکوه پدید میاره که در کتاب امیرالسلان آمده و امیرالسلان یک نوع کوچه بازاری و زمینی و خاکی و معاصر ماست. اینو ما بهتر میفهمیم. یکی از حسنهای بزرگ این داستانهای امیرالسلان در حقیقت وقایع نگاریه یا روزنامه روزگار خودشه. به عبارتی به ما میگه که اصلا پادشاهان ما یا دربارهای قاجاریه از چه چیزهایی و با چه عناصری تشکیل و ترکیب شده. بنابراین خوندن کتاب امیرالسلان نه تنها حکایت و سرگرمی بسیار با ارزشی هست، در این حال گویای تاریخ زمان خودش هم هست.
دختری یا بیبه
کم تب دزن بیبه تب این نظر کن سلاس ای بی حیا یه قلاس از ناس خود یه چه سود جز بشنبی زد نبود.
آقای زرین، که مهمان دومی که شما در مهمونیتون دعوت کردید سندباد بحری است.
سندباد بحری در حقیقت یک دریانوردی است که در این حال مورخ و جغرافیدان هم هست و همطور که در داستان سندباد هم اومده، سندباد حوادث و ماجراهای بسیار شگرفی رو پشت سر خودش میذاره که بسیار خواندنی و بسیار شنیدنیه و ما تو این مجلس هم ازش خواهش میکنیم که یه مقدار از داستان خودش رو تعریف کنه واسه ما. بالاخره ببینیم که اون جایی که عقاب یا اون پرنده آسمانی او رو بلند میکنه و میبره چه بر سرش میاره، یا اینکه اون سنگ هایی که همین پرنده سنگین وزن پرتاب میکنه توی دریاها و دریاها رو متلاطم میکنه و کشتی ها رو غرق میکنه و اینها، این چه نیرویه، این چه از کجا آمده و چی. خود داستان های شهرزاد هم در حقیقت تاریخ زمان خودش رو میگه. ما از روی این قصه ها میتونیم پی ببریم که این در چه تاریخی اتفاق افتاده. مثلا این همین سندباد کما بیش، حالا منهای اون قسمت افسانه ایش و اونها رو به کنار، بقیه چیزهاش در حقیقت گویای تاریخ و جغرافی هست.
آقای جانیکت، حالا سندباد که میاد در مهمانی شما، اونم مثل امیر ارسلان بشکن میزنه و از این کارا میکنه یا نه این خیلی جدیتره؟
نه نه، اصلا مهمانای من حالا منهای یکیشون که در پایان بهتون عرض میکنم، بقیهشون همهشون اهل بزم و خوشگذرونی هستن. اینها به هیچ وجه اداهای روشن فکری و اینا ندارن، همین وسط مردم. بله خاکیان و توی دست و بال مردم هن و خیلی قابل دسترسی و ملموس هن.
حالا میپردازیم به مهمان سوم شما. این یکی ملا نصرالدینه که آدم تا اسمش میاد قاه قاه میخنده.
آخ آخ که چه مهمانی دعوت کرد، چقدر این به من لطف کرد که آمد.
اومده پس ما.
بله بله قربان، الان روبروی من نشستن و حال میکنن و ضمناً جوک میگن، داستان میگن، ما رو میخندونن. خیلی آدم باحالیه این ملا نصرالدین. منتها سر و وضعش البته یه چیز دیگه حکایت میکنه. تا اونجایی که من میشناسم این همون رندیه که در حافظ ما سراغشو داریم و هیچ وش قابل توصیف نیستش. این رند ترکیبیست از هوش و فطانت و ذکاوت. اینقدر حکایت های زیادی بهش نسبت داده شده و داده خواهد شد. یعنی اینطور نیست که داستان ملا نصرالدین رو تمام شده فرض کنیم. ما هر روز میتوانیم جوک های تازهی به ملا نصرالدین اضافه کنیم. بنابراین ملا نصرالدین نباید دست کم گرفت. ملا نصرالدین یک آدم بسیار باهوش، بسیار وقت شناس، نکته شناس و یک فیلسوف در حد خودش. اما همه اینها رو زیر ظاهر بسیار خاکی و خودمونی مخفی کرده و هر نوع شوخی رو اجازه میده که باهاش بکنیم و سر به سرش بذاریم، دستش بندازیم، بازیش بدیم، او رو احمق تصور کنیم. این اجازه رو به ما میده، ولی زیر این حماقت در حقیقت به ما یه درس میده. در حقیقت اینها همش وسائلی بوده که مردم رو متوجه کنن، آگاه کنن به رفتارها و کردارها. به نظر من ملا نصرالدین شایسته بسیار کرامت و احترام.
گلپری ما هم چه در خوبه با هم وصلت کنیم، نازنین اشتر کنیم، بعد از کلا تو آزی بکن، بابا تو رازی بکن.
حالا میریم به سراغ مهمان چهارم شما که یکی بانوی بزرگ شهزاد قصه گوست.
به 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 بله خوش آمد. این مهمان بسیار نازنینیه که الان روبروی من نشسته و یک جام شراب در دستشه و این جام رو میگردونه به مهمونهای دیگه میده و خودش هم تمنازی میکنه و همه سراب ها عاشق این دختر جوان زیبای باهوش و فطانت هستند. این بانوی نازنین دختری است از دخترهای وزیر پادشاهی به نام شهریار. شهریار بر اثر خیانتی که زنش بهش میکنه نسبت به همه زنها بدبین میشه، شروع میکنه مثل این قاتلهای زنجیری کشتن دخترها. زنهای جوان رو میگرفته و بعد از اونها کام میگرفته و در پایان روز بعد اونها رو سر می بریده. این داستان ادامه داره و دخترهای زیادی به کام مرگ می رن تا اینکه وزیر دختر باهوش و بافراستی داره در خونه که اسم شهرزاده. به پدر میگه که به من رخصت بده تا من با این شاه ازدواج کنم، بلکه من بتونم اون رو رام کنم و از این قیز و خصومتی که پیدا شده در دلش او رو برهانم. این ازدواج صورت میگیره و براش داستانی شروع میکنه و میگوید و میگوید و آنچنان شیرین بیان میکنه این داستان رو که شاه خوابش میبره، داستان ناتمام میمونه. بعد شهریار صبح که بیدار میشه میبینه که عروسش پلوش خوابیده اما همچنان باکره و دست نخورده است، ولی اونچه که او رو بیشتر علاقمند میکنه به این دختر وزیر به خاطر اون داستانیش که ناتمام مونده. بنابراین شب دوم ازش میخواد که داستان رو ادامه بده. و همونطور که خودتونم میدونین آقای سبا، سریال های تلویزیونی این ویژگی رو دارند که قسمتی از یک داستان رو تعریف میکنن ولی جایی تمامش میکنن که بیننده کنجکاویش هنوز ارضا نشده و شهرزاد اونقدر باهوش هستش که بدونه که اگر کام بده به شهریار، شهریار دیگه طبق تعهدی که با خودش داره خونش رو می‌ریزه. تا اینکه این کنجکاوی رو در شهریار زنده نگه داره اونقدر که زمان به قدری طولانی میشه که به تدریج شهریار از دست از اون خون ریزی و انتقام جویی و اینها به تدریج دست میشویه و صفات انسانیش بر میگرده و در پایان خلاصه شهرزاد و برای خاطر خودش، نه به خاطر داستانهایی که براش تعریف کرده، شهرزاد و به عنوان همسر خودش میخواد و با او میامیزه و او رو زن رسمی خودش میکنه.
چه اهمیتی خلاصه برای شما داره مسئله شهرزاد قصه‌گو؟
ببینین، اول اینکه این شهرزاد یک دختریست که اعتماد به نفسش بسیار قابل ستایشه و این اعتماد به نفس ناشی از هوش سرشار اونه. اما شهرزاد هدف داره از این کار. شهرزاد هدفش اینه که یک شاه خشمگین انان گسیخته‌ای که شمشیرش تیزش گردن دختران بسیاری رو زده تبدیل کنه به همون شاهزاده یا شاه اصلی که یه مرد خوبی بوده، مهربان بوده، او رو بر میگردونه به انسانیت و آدمیت خودش. این فلسفه به وجود آمدن این کتابه، اگر بخوایم براش فلسفه قائل باشیم.
که هستم مرد ارزش، چرا تنت میلرزه؟ گر جان بخواهی میدهم بیتونه و چند، هستم شرافتمند و مرد آبرومند. ای گل پرجونم قد تو میدونم،
منم تو رو میخوام بری
پیش بابا. آقای زرینکرک، حالا میپردازیم به مهمان آخر شما که این یکی ابلیسه و حالا شما در این مجلسی که این چهره های زیبا و اینا هستند و آدم های باحال به اصطلاح، چگونه ابلیس رو دعوت کردید؟ ابلیس برای چی؟
من ابلیس رو یه جور دیگه ای میبینم. در حقیقت ابلیسی که برای ما تعریف شده عبارت است از یک موجود بسیار ترسناک، خشن و سیاهکار. شیطانی که قرآن به ما میاموزه خودش یک فرشته است که یک مأموریت خاص داره و کارش هم خیلی مهمه و اساسیه. اون کار چیه؟ اون کار این است که مردم رو وسوسه کنه تا بر علیه دستورات خداوند رفتار کنن، جنایت کنن. چرا من ابلیس رو دعوت کردم؟ ببینین، علتش اینه که من برای ابلیس خیلی مقام منزلت قائل هستم و اصلا اون صفاتی که بهش نسبت داده میشه اونها در خودش نیست. خودش البته مسئول اجرای اونه، ولی خودش نه چیز زشتی داره، نه وحشتناک، نه ترسناک، نه به هیچ وجه. باور من شخصیت رکن و رکین ابلیس هست که مأمور خداونده، یعنی نماینده خداوند هست، اما نماینده ایست که در حقیقت وادار میکنه مردم سمت بدی برند یا اذیت و آزار کنن. خلاصه هرچی وچه بد هستش اون نمایندگی میکنه، اما خودش شخصا یک فرشته مقرب هست. من به این دلیل اون دعوتش کردم به مهمونی.
ولی ابلیس تا اونجایی که فکر کنم به اسلام برمیگرده، به هر حال فرشته ای بود که خداوند بعد از خلق آدم طبق روایات دینی بهش میگه گویا سجده کنه در مقابل انسان و او تمرد میکنه و به این دلیل
بله.
درست اینه دیگه داستان بس. اصلی اینه.
نه داستان اصلی که در روایت مذهبی اومده درست همیش داره. این یک روایت خود به خود زیبا و استواری هست. به نظر من راوی هر کی بوده در این داستان ها خیلی خوب حکایت است.
ولی شما علاقتون به ابلیس، یعنی میخواین دعوت کنی به مهمانی، منظورمه اینه که میگید
بلی.
ابلیس فقط داره یه مأموریتی رو که خداوند بهش محول کرده برای فریفتن و گول زدن انسان داره اجرا میکنه، خودش شخصیت پلیدی نیست.
درست میگین، همین هم دریافت شما کاملا درسته. من اون ابلیسی رو معرفی میکنم و دعوتش میکنم به خونمون که این چهره رو از خودش نشون بده. به همین دلیلم در گفتگوی اولیه‌مون بهتون گفتم ابلیس که من دعوت میکنم اصلا ترسناکه، ابلیس شخصیت قابل احترامه.
بنابراین شهرزاد این ابلیسی ببینه که نمیترسه. خب حالا آقای
اصلا
نمیترسه دیگه، چون جانب. ابلیس شما آدم بدی نیست. خب آقای زریکل
اصلا جانب.
حالا این مهمانانی که شما دعوت کردید، اینا یه قضا میخوان در مهمانی شما. حالا درسته برای چون گل پریجون رو گذاشتی سرشون گرد میشه، ولی یه قضا باید بخوره بیچاره. حالا قضا به اینا میخوایی چی بدید؟
عرض کنم حضورتون که من بهترین قضاهای ممکن رو میپزم و در خدمتشون میخوریم و اون هست چلو کباب سلطانی که یک کباب برگ، یک کباب کوبیده و برنج پر روغن و پر کره خوشمزه است که بخورن و حال بکنن. البته در اینجا باید بگم که شیطان همونطور که من توصیفش کردم هم میشه با شوخی کرد، هم خودش شوخی میکنه، حرفای خوب میزنه.
حالا آقای زرینکل، مهماناتون نشستن سر میز غذای شما، چلو کباب سلطانی میخورن، گلفریجون گوش میدن، یه تکونی هم شاید به خودشون میدن. حالا شما
شهرزاد خانم که همش مشغوله. بله بفرمایید.
حالا شما در این سر میز شام با این مهمانان، معذرت بخوام این نمیگم، عجیب غریبی که شما دارید در اونجا، بحث بر سر چه خواهد بود؟
اغلب این مهمونای من پیله میکنن به ابلیس که از دنیای آخرت اطلاعاتی بده. ابلیس هم تا اونجا که اجازه داره میگه براشون، منتها قسمتهای خوب و مفرحش میگه، از جهنم و اینا حرف نمیزنه. ابلیس برخلاف مأموریت که داره در این مهمونی من اصلا قصد ترسوندن و آزار دادن و اینها نداره، ولی گفتگوهای مختلفه مولا نصرالدین جوکاشو تعریف میکنه، همه از خنده رودبر میشن، میخندن، تفریح میکنن. امیرالسلام از عشقش از فرخ لقا یاد میکنه و اون اتفاقاتی که افتاده از مادر فولاد زره و خود فولاد زره و سندبادم که طبیعی از همه ماجراهای سفرها شد درش میکنه و از اطلاعات جغرافیایی که بلده و غیره و حرفا خیلی خوب با هم دیگه همراهی میشه، هماهنگی داره،
همشون
لذت میبرن.
بسیار خوب آقای زرینکل، عجب مهمانی را انداختید. کاش واقعا میشد این مهمانی پیش بیاد.
بله من... انشالله که این مهمانی رو بتونیم ادامه بدیم.
بله. حالا من فکر کنم با وجود شهرزاد قصه گو هم که حتما میخواد یه قصه ای برای ابلیس و مولا نصرالدین غیره بگه، این شب شما به این زودی تموم نمیشه آقای زرینکل. ولی
برنامه مهمون ما تا صبح مهمون ما.
ولی برنامه ما داره تموم میشه. بنابراین آقای نورالدین زرینکل، خیلی از شما سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی ممنونم آقای سبا، برای شما هم توفیق بیشتر آرزو میکنم.
به من میگن گل پری، دل نمیدم سر پری، بولی بسای زروری، دل میبرم از هر کسی. من اینطوریم و هیچ کسی نمیرسه به من از وری. دخترم و نسپری، اسم من گل پری.
اسم چیه؟
گل پری.
گل پری جون؟
بله.
گل پری جون؟
بله.
گل پری جون؟
بله.
اینجا ای جون؟
بله.
بیا بریم.
نمیام.
خسته میشی؟
نمیشم.
بیا بریم.
نمیام.
خسته میشی؟
نمیشم.
وای وای وای. چقدر اسفال میریزی چه پر روپ و چه ریزی چقدر اسفال میریزی چه پر روپ و چه ریزی خوشگل منی تو ناز کن من عزیز دلمی شکر من خوشگل منی تو ناز کن من عزیز دلمی شکر من بانو بانو بنشین بر روی زانو وقا به پا کن از این ناز و کرشمه دلو